رادیو گیک شماره 75 وب عمیق شبکه تاریک دارک وب به خطر لاگین کنید. مرداد 96. سلام، مثل همیشه جادی هستم، سر حال خوب با شما ایم در رادیو گیک، یه شماره ویژه برای بحثی که بارها قول دادیم بیرین سراغش و تا حالا نرفتیم. وب عمیق، شبکه تاریک، دارک وب، زیرزمین های اینترنت. رادیو گیک برای کساییه که دوست دارن درک بهتری از جهان اطرافشون داشته باشن، جاهایی رو سرک بکشن که مغیه سرک نمی کشن، به چیزایی فکر کنن که رئیس دوست نداره بهش فکر کنن، کسایی که درک میکنن جریان مرسوم اخبار اون چیزی نیست که اگر میخواین بفهمین دنیا چجوری کار میکنه باید دنبالش کنین. رادیو گیک برای گیک هایی که علاقمندی های اجتماعی دارن. سپانسر های ما آی وی ویت هستش که ساوند کلاود رو تهیه کرده، کاوه نگار هست، وب سرویسیه برای اینکه بتونین به شکل برنامه نویسی اسمس بفرستین، اسمس بگیرین، کد آتنتیکیشن چک کنین، حتی زنگ بزنه کد بخونه و اینجور کارها. رهنما هست که من هیچ وقت دقیقا نفهمیدم چیه، یه جای باحاله با آدمای باحال که کارهای باحال میکنن، نزدیک خونه منم هست. نمیدونم دقیقا، هیچ وقت نفهمیدم، هم انکوباتوره هم نیست، هم استارتاپه هم نیست، این توش استارتاپ رشد میکنه، آدما چیز یاد میگیرن بعد استخدام میشن، به هر حال جای جالبیه. و در نهایت پانوشت هستش که یه سایت خبری، کانال خبری و چیزهای مختلفی که این روزا هم هستن، تلگرام غیره، برای اخبار دنیا با تمرکز روی تکنولوژی. کاری هم که بیشتر میکنه اینه که سعی میکنه اخبار دست اول ترجمه نکنه، فقط واقعا تهیه میکنه، خبرنگار داره جاهای مختلف، حتی ایونت های جهانی رو شرکت میکنه و برای شما خبر مستقیم از ماجراها میفرسته، میتونین دنبالش کنین. ولی میریم سراغ بحث اصلی خودمون، وب تاریک، دارک وب و بقیه مشتقاتش. در واقع چند بار هی سعی کردم اسمایی رو بگم و هی چند تا اسم گفتم. توی این شماره برای اینکه بتونیم بفهمیم داریم از چی حرف میزنیم، سه تا مفهوم رو باید بررسی کنیم: دیپ وب یا وب عمیق، دارک وب یا حالا وب تاریک، و کلن بیتکوین و کریپتوکرنسی ها، رمز پول ها. دلیل اصلی هم که بعد از مدت ها آمدم سراغ این بحث این بود که وبلاگ پادکست خوبه که من میتونم خواهر پادکست خودم حسابش کنم، خواهر خاندگی رو اعلام کنیم دیگه، به نظر من که خوبه. چنل بی که بارها تبلیغ کردم، برای شما معرفیش کردم، یه شماره خیلی خوب داره، در واقع چند تا اپیزود داره، یه مجموعه سریالی خیلی خوب داره در مورد صاحب سیلک رود و دستگیریش، کسی که از مشهورترین آدمای در واقع دارک وب بود، اونجا مطمئنن همه با اسم مستعارن، و همچنین مشهورترین سایت و در واقع امضای کل دارک وب سیلک رود رو داشت، بزرگترین مرکز خلافکارا، و مدتی پیش دستگیر شد، خیلی وقت پیش، بعدش چندین سایت دیگه اومد و داستانش حالا تو این بحث میگیم. چنل بی خیلی خوب و با تحقیقات طولانی و مفصل در مورد دستگیریش حرف زد. من فکر کردم خیلی خوبه که دارک وب رو هم همینجا بگم تا در واقع روشن کننده تر باشه توی بحثای این شکلیش. در اصل این شماره رو برای این ضبط کردم. شدیداً توصیه میکنم که چنل بی رو هم سرچ کنین، همش رو گوش بدین، به طور خیلی خاص قسمت سیلک رودش رو هم گوش بدید. گفتم ما این شماره میخوایم از دیپ وب بگیم، از دارک وب بگیم و از بیت کوین و کریپتوکرنسی ها. از دیپ وب شروع میکنیم. دیپ وب همونجوری که از انگلیسیش معلومه وب عمیق هست. بعضیا بهش میگن وب نامرئی. گاهی هم بهش میگن وب مخفی، ولی اصطلاح خوبی نیست چون با دارک وب میتونه قاطی بشه. مخفیش کسی نکرده خیلی خاص همش رو همیشه. فقط عمیق دیده نمیشه. فرض کنیم من دارم در مورد یه کوه یخ حرف میزنم. یه تیکه کوچیکش بیرونه، یه بخش عظیمی زیر اقیانوسه و دیده نمیشه. اصطلاحی که همیشه استفاده میکنن. ما به این میگیم دیپ وب. در واقع بخشی از وب که ایندکس نشده و بدون اینکه بدونین کجا باید برین نمیتونین بهش برسین. درست مثل یه بخشی از یه سرزمینی که نقشه برداری نشده، تو نقشه ها نیست. اینجوری نیستش که کسی مخفیش کرده، بلکه فقط شما نمیدونین چه جوری باید بهش برسین. یا توی گوگل نقشه های ایران رو داره، نقشه تهران رو داره، به شما راه نشون میده، ولی اگه از جلوی در خونه من رد شدین نمیتونین سرتون رو بندازین پایین بیاین توش. من توش مخفی نشدم، اما در واقع بخش خصوصی منه، برای ورود بهش لازم دارین کلیک داشته باشین یا اجازه بگیرین. این میشه دیپ وب. فرض کنیم من برم یه سایت ثبت کنم، آدرسش رو بذارم qweasdzxc.ir. اتفاقا می‌خواستم به خنده برم ثبت کنم ولی دیگه حوصله نکردم. بعد به گوگل هم بگم که این رو ایندکس نکنه. در واقع من با پروتکل‌های مختلف میتونم به گوگل بگم که بیا سایت من رو ایندکس بکن یا ایندکس نکن یا هر چیزی. در واقع گوگل میاد یه بار توش میچرخه، کل اطلاعاتشو یادش نگه می‌داره. اگه یکی سرچ کرد دنبال یه چیزی که اون تو بود، بهش میگه که اینجا این بودا. یا فرض کنید اصلا یه بخشی تو jodi.net درست کنم، یه پست بذارم که فقط اگر شما پسورد رو داشتین بتونین واردش بشین. یا از اون طرف کل ویکی شرکت ما پشت یه اتنتیکیشن HTTP ه. در واقع بدون اون نمیتونین بهش دسترسی پیدا کنین، باید یوزرنیم پسورد بزنین. یا سرویس بانکی شما لاگین میکنین تو بانکتون، کلی اطلاعات دارین، چقدر پول خرج کردین، چقدر پول به حسابتون ریخته، حسابتون شمارش چنده یا هر چیزی. اینا روی وب، ولی ایندکس نشده، افراد دیگه نمیتونن بهش برسن. به این میگن وب عمیق. سایتایی که به شما پول میدین یه ویدیو نشون میدن، یا دیتابیس ها اصلا 118 اگر یه جای آنلاینه هر کسی میتونه توش یه شماره بزنه و بگیره مالکیه، یا برعکس، تو کام فقط برعکسش هست. ولی گوگل نمیتونه بیاد تمام شماره ها رو بزنه و ببینه مالکیه یا برعکس، که فقط برعکسش هست. در واقع وقتی یه دیتابیس دارین، گوگل نمیده تمام امکانات مختلف رو توش سرچ کنه، تو ایندکس بیاره. همیشه اینجور چیزا تو وب هستن، مخفی خاصی هم نشدن، همه میدونن که اونجان، ولی دسترسی بهش ندارن، بلدش نیستن یا هر چیزی. یه زمان درس خوندن ما، عهد بوق، تازه اینترنت کشف شده بود، استادای جوگیر میگفتن یه چیزی اینترنت برین مقاله های علمی بخونین. ما مثلا اسکولا میرفتیم تو گوگل دنبال مقاله علمی میگشتیم. حالا باز الان توی بخشایی خورده مقاله های بیشتری رو نشون میده، ولی معمولا اجازه نمیده شما مقاله رو کامل دانلود کنید، مگر اینکه یه هکر اخلاق مداری مقاله ها رو دانلود کنه برای استفاده عموم بذاره. چون مقاله علمیه باید بهش دسترسی باشه. حالا این بلاهت ایرانو که ول کنین، که در واقع دانشگاه هایی که با پول مالیات یا نفت مردم اداره میشن معتقدن که تولیداتشون فقط مال خودشونه. از اون بدتر بعضی موقع استادا هم چه تصوراتی دارن. به هر حال این جور چیزا تو اینترنت همشون هستن، ولی قابل دسترسی برای افراد عموم نیستن، چون تو اون قسمت تاریکن. این اصطلاح توی سال 2001 درست شد، مایکل برگمن گفتش و اشاره میکرد برای بحث‌های مرتبط با ایندکس شدن وب. اصطلاحی که برگمن داشت این بود، میگفت مثل اینه که یه تور ماهیگیری بندازیم توی اقیانوس، بعد جمع کنیم، خب کلی حال میکنیم، یه کالمه ماهیای مختلف، لجن و چیزای متنوع میبینیم، ولی باید بدونیم که اتفاقی که واقعا تو اقیانوس در جریانه خیلی بزرگتر از این چیزه که ما تو تور ماهیگیری هیجان انگیزمون گرفتیم. اون به این میگفتش وب عمیق، در واقع دیپ وب. تخمین زده میشه که دیپ وب حدوداً 500 برابر وب سطحی باشه، یا اصطلاحش سرفیس وب. یعنی من 500 برابر هر چیزی که تو اینترنت با گوگل و اینا میتونم پیدا کنم دیتا توش هست که من بهش دسترسی ندارم. مثال خیلی سادهش ایمیل شماست، من میدونم ایمیل شما اون توه، ولی من نمیتونم برم بخونمش. در واقع میره لایه عمیق وب، انگار توی یه تیکه دیگه از وب. حتی سایت هایی هستن که جلوی ایندکس شدنشون رو میگیرن، مثلا 4chan، در واقع 4 chan، یکی از جاهای خیلی مشهور وب عمیق بود. نیازی به دسترسی خاص نداشتین، فقط باید یه زمانی جزو یه کامیونیتی میبودین که به شما بگه که یه سایتی به اسم 4chan هستش که توش میتونین باشی. اون موقع انانیمس و اینا از اینا میومدن، یا مثلا 420chan یا 7chan، در واقع اون گروه انانیمس اولیه از اونجا اومدن. یه کلمه از این چنا بود، اجازه نمیدادن ایندکس بشن حتی اگر تو این چنل، در واقع شبیه یه شکل خاصی از یه فروم تصویریه که اتاقای مختلف داره. اگر توی گروهی حتی میخواستن لینکی مثلا بدن به jodi.net، نمینوشتن لینک به http://jodi.net، چون اگه یکی کلیک میکرد صاحب jodi.net میدید که این از یه سایتی به اسم 4chan اومده. بلکه دومین رو یه جوری خراب میکردن، توش اسپیس میزدن، HTTP پیش رو نمیزدن و اینجور کارا، که من مجبور باشم که میخوام برم اون سایت کپی کنم، خودم آدرس رو پیست کنم، اصلاح کنم، بعد انتر بزنم که صاحب سایت این دومین رو نبینه. همچنین به گوگل میگفتن که ایندکسش نکنه. الان یه سرچ سری کردم، فورچن خودش رفتم توش ببخشید، فورچن مثلا، آره در واقع همش پیدا میشه فورچن، یعنی تو گوگل دیگه پیدا میشه بعد از اون اتفاقاتی که افتاد و در واقع مسئولشو گرفتن توی انانیمس و اینجور چیزا. این اتفاق در واقع شروع کردن ایندکس کردنشون و سایت های خیلی معمولی شدن. این چنان انقدر زیاد بودن که هر کدومشون مال یک کاری بود و فقط کسایی که حالا در واقع زمان در زمان مکان مناسب بودن یا رابطه مناسب داشتن یادش میگرفتن و تو همه حوزه ها هم بود، از بی بی دبلیو چند بود. اینم بگم که در واقع این شماره احتمالاً برای افراد متنوعی ممکنه مناسب نباشه دیگه. وقتی میگیم ما قسمت فاریک وب میخوایم بشیم و زیر زمین ها، خودتون به این دقت کنید، تا مثلا 420 چند و غیره و غیره. در واقع این هم یه شکلیش بود. تو 2004 تخمین میزدن حدود 300 هزار تا دومین هست که به خودشون، به گوگل و بقیه سرچ انجین ها گفتن اونا رو ایندکس نکنن. این وسط کلمه هم داشتیم به اسم آنگوگلبل، اون زمان ها خیلی مشهورتر بود، هنوز هم تو مفاهیم مختلف استفاده میشه. مثلا اصطلاح من ایتینگ چیکن آنگوگلبله، قابل گوگل کردن نیست. من ایتینگ چیکن، اگه بین من و ایتینگ یه خط فاصله بذارین، در واقع معنیش میشه که جوجه انسان خوار، ولی اگه خط فاصله نذارین دارین میگین که انسان یا مردی که داره جوجه میخوره. این خط فاصله رو گوگل تو سرچ حذف میکنه، در نتیجه در واقع نمیتونین برسیم به اون نتیجه که میخواین. این اصطلاح آنگوگلبله، هرچند که در واقع انقدر این اصطلاح خاص تکرار شده که الان در واقع گوگل حواسش هست که شاید دنبال اون چیزین، اصطلاح جوجه آدم خاری. به هر حال این میشه کل بحث دیپ وب. پس دیپ وب بخشی از وبه که در حالت عادی مشاهده نمیشه، ولی مخفی و خاصی هم نشده. سایتایی که ایندکس نشدن تا دیتابیس ها، تا سایتای سازمانی که نیاز هست لاگین کنین توشون. خیلی هم هیجان انگیز نبود، منطقی هم هست. جایی که هیجان انگیزه دارکنت. هیجان همیشه خوب نیست.
نور خواهد آمد و کبوترش را بر میدانها و اداره های دفن شده در طوفان را خواهد کرد، تا بر نوک بانک ها بنشیند و از رستگاری خبر آورد. قدری شتاب کن باران، ببین دلال های چوب چگونه به هر سوی می دوند و عرق می ریزند.
خب در مورد دارکنت بیاییم حرف بزنیم. دارکنت اون قسمتی که در واقع بیشتر هیجان درست میکنه یا روش بیشتر بحث میشه. دیپ وب یه اصطلاح فنیه. حالا درصدها خیلی متنوع است دیگه. بعضیا میگن 96% وب دیپ وبه. در واقع حجم دیتایی که هست و گوگل پیداش نمیکنه 96%. حالا این روزا 96% آقامون برداشته لوس کرده، ولی به هر حال واقعیت امره. اما دیپ وب فقط قسمتی بود که گوگل به دلایل مختلف بهشون نمیرسید. دارکنت چیه؟ دارکنت شبکه تیره، شبکه سیاه، شبکه تاریک و اینجور چیزا. چند بار طبق معمول خودم همه چیز رو توضیح میدم، امیدوارم هی واضح تر بشه. اگه بخوایم فنی بحث کنیم، دارکنت یه شبکه روی شبکه اینترنته که برای دسترسی بهش نیاز به ابزارها، تنظیمات، دسترسی یا حتی گاهی پروتکل‌های غیر استاندارد یا پورت‌های غیر مرسوم داره. چجوری نگاهش کنیم؟ فرض کنیم من شبکه پست رو دارم. اوکی، این یه شبکه است. اگه من بیام یه شکل پاکت نامه درست کنم که یواشکی بتونم بذارمش توی یه پاکت نامه دیگه، آدرس یکی رو روش بنویسم، پست که خب خیلی عزیزه و واسه امنیت ما همه چیزامون رو نگاه ممکنه بکنه، تو مرزین رو چک نکنه و پستش کنم به خارج یا بازش کنه ولی خب اون لایه رو نبینه، در واقع روی شبکه پست یه شبکه ارتباطی دیگه درست کردم. یا مثلا زمان جنگ جهانی هی میشویم تونل‌های زیرزمینی استفاده میشد برای مثلا حمل و نقل مجرمین. چی گفتم؟ نه، مثلا یهودی‌ها که میخواستن از آلمان خارج کنن یواشکی زیر قطار وصلشون میکردن، از این جور کارا. در واقع یه شبکه هست، شبکه قطار، من یه جوری کنارش شبکه غیر رسمی را میندازم که سوار اون شبکه است، قاچاقی سوار میشن، این جور داستان ها. این میشه روی شبکه یه شبکه دیگه سوار کردن. همین کارو با اینترنت هم میشه کرد. حالا ممکنه اصلا کلا اتفاقات تو خطای خیلی مختلفی بیفتن. شبکه های پیر تو پیر، پیر PEER که در واقع نقطه به نقطه شاید بهشون بگیم، فرد به فرد، مکان به مکان. اینترنت حالت عادی، من دارم با یه سرور کار میکنم وقتی دارم با وب کار میکنم، ولی فرض کنید من یه فایل رو میخوام از شما بگیرم که نمیخوام هیچ کی بفهمه، میام مستقیم به کامپیوتر شما وصل میشم، حالا با چند تا واسطه فایل از کامپیوتر شما برمیدارم، من شما با هم هماهنگ میشه نقطه به نقطه. یا گاهی میریم رو مدافعای خلوت و پرایوسی، مثل تور که مشهورترینشونه این روزها. در واقع من هی دارم رو شبکه اینترنت که یه شکل خاصی کار میکنه و یه بخشی داره به اسم وب، یه بخشی داره به اسم میل، یه بخشی داره به اسم چت، یه بخشی داره به اسم تلگرام یا هر چیزی، یه شبکه دیگه سوار میکنم که پروتکل های خودم رو داره. این شبکه ها درست میشن تا جلوی دسترسی دولت ها و حکومت ها به اطلاعات روی خودش رو بگیرن، حداقل تو تعریف امروزی، مثلا با رمزنگاری یا لایه اضافه کردن به شبکه. چرا باید وی پی ان داشته باشم؟ بعضیا میگن وقتی وصل میشین به این، حتی با اینکه خودش امنه، یه لایه وی پی ان هم اضافه کنین. فرض کنین من توی اون پاکت نامه یه جوفی درست کردم، درست گفتم لغت رو، اون لاش یه نامه گذاشتم. برای اینکه بتونم یه لایه امترش کنم، فرض کنین نامه‌ای که اون لا گذاشتم رمزنگاری کنم. شما هر چقدر این لایه‌های رمزنگاریتون بیشتر بشه، امنیتتون بالاتر میره. بزنین یه ریبوت بکنم. اصطلاح دارکنت خیلی قدیمیه، خیلی هم جالبه، مربوط به دهه 1970 برای اشاره به شبکه‌های کار استفاده می‌شد که از آرپانت در واقع ایزوله بودن. آرپانت پدر جد یا مادر جد اینترنت امروزی ماست که در واقع درست شده بود برای اینکه مراکز مهمی تو آمریکا بتونن به هم وصل بشن و حتی در صورت حمله اتمی به یه مرکز بقیه‌شون ارتباطشون حفظ بشه. به همین که فکر کنین ایده عجیبیه اینترنت. در واقع شما میتونید هر تیکه‌شو ببرین بقیه‌اش هنوز داره با هم کار می‌کنه. در حالی که شبکه‌ای تو ذهن ما میاد یه جایشو قیچی کنیم خب قطع میشه. آرپانت یه سری خط اصلی داشت، از کنار آدما میتونستن وصل بشن. مثلا یه دانشگاهی لازم نبود به کل آرپانت وصل بشه، بلکه یه شکلی وصل میشد که میتونست دیتاهاشو استفاده کنه ولی خودش تو شبکه دیده نمیشد. به این اون زمان میگفتن در واقع بخش تاریک آرپانت، پینک نمیشدن و اینجور چیزا. ولی استفاده جدید ازش برمیگرده به 2002 و یه مقاله‌ای به اسم دارکنت و آینده توزیع دیتا که از مایکروسافت هم اومده. حوالی 2004 در واقع اولین سایت‌های دارکنت شروع می‌کنن به ظاهر شدن. گفتم که می‌تونین در واقع برای اتصال به این شبکه روش‌های خیلی زیادی هست. در واقع یه شبکه نیستش، هر بخشیه که روی اینترنت سوار شده و به این راحتی‌ها قابل دسترسی نیست. نیاز به یه ابزار خاص دارین، نیاز به یه دانش خاص دارین، نیاز به یه دسترسی خاص دارین، دونستن یه پروتکل خاص، داشتن یه برنامه خاص، حتی در گذشته یه ساعت خاص. یعنی مثلا مدت‌ها این شکلی بود که هکرها وقتی می‌خواستن با هم حرف بزنن، جمع می‌شدن توی یه چیزی به اسم IRC که یه پروتکل در واقع چت گروهیه و خیلی هم بامزه است. اون زمان ما فکر می‌کردیم خیلی خفنیم. بعدهای دوستی رو دیدم، یه دختری بودش، با خیلی جدی گفت آره ما دبیرستان IRC کار میکردیم. ما هم اینجوری بودیم که جو ندین، اون موقع ما هکرها فقط کار میکردیم و فقط ما خوبیم و اینا. و گفت نه خیلی خوب بود، میرفتیم دوست پیدا میکردیم و یه بخش از IRC بود که فکر کنم من شاید تو زندگیم ندیده بودم، ولی اطلاعاتش درست بود، یعنی MIRC رو میشناخت و غیره. IRC سیستم چت مخصوص در واقع خیلی از نرم افزار آزادی ها، هکرها و اینا از IRC استفاده میکنن. فرض کنیم من بگم که رو فلان شبکه IRC فلان اتاق ساعت فلان لاگین کنین، همتون با وی پی ان یا تور یا هر روشی که میدونین باعث میشه که یه گروهی لاگین کنن فقط در اون ساعت بتونن با هم ارتباط داشته باشن و بعد دوباره پخش بشن. یعنی حتی زمان هم گاهی مهم بود. اون زمان شروع شد دارکنت ظاهر شدن، یه شبکه‌ای روی شبکه اینترنت می‌نوشتن مثلا فری نت، یه نرم افزاره که دانلود می‌کنین هنوزم هست، یه جور براوزره که در واقع با هر کس دیگه که این براوزر رو ران کرده به هم وصل میشن، دیتا رو هاست میکنن، میتونی یه صفحه‌ای رو که یکی دیگه داره ببینی و اینا، با بدبختی و فلاکت. ولی الان در واقع خیلی 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 رفتیم به سمت اینکه اینا یونیک بشن. تور براوزر هست که بیشتر در موردش حرف میزنم و شبکه تور، و باعث شده تقریبا دسترسی به دارکنت بسیار آسون بشه. کافیه شما تور براوزر رو دانلود کنین، ران کنین تو دارکنت. شبکه ها تقریبا غیر قابل شناسایی هستن و آدم ها توشون ناشناسن. در نتیجه خب منطقه اگه یه جایی باشه که شما رو نتونن تعقیب کنن، شما رو نتونن بشناسن، شما نتونن جلوتون رو بگیرن، توش چیا ظاهر میشه؟ همیشه به ما گفتن جرایم کامپیوتری، برنامه‌های کرک شده، فروش مواد غیر مجاز، مواد مخدر و این جور چیزا. ولی واقعا وقتی که برید تو دارک نت یه حجم خیلی زیادیش هم اتفاقا مربوط به فعالیت‌های سیاسی تو موضوعاتیه که فعال بودن توشون جرمه. مثلا تو یه سری از کشورها به خاطر اینکه میگن ما نباید به چی بهش میگن نفرت نژادی دامن بزنیم، به نفرت نژادی دامن زدن تو خیلی از کشورها جرمه. مثلا من نمیتونم تو آمریکا حزبی داشته باشم علیه سیاه‌پوستا، تو آلمان حزبی داشته باشم در دفاع از مثلا هیتلر یا در نفی هولوکاست، برای اینکه میگن مثلا رنج بردن، شما نمیتونید بگین نبردن. سرش خیلی دعوا هستش که این آزادی بیان تا کجاست و غیره، ولی اینا در واقع میرن توی دارک نت فعال میشن. یا کشوری مثل کره شمالی چند نفر نویسنده داره توی دارک نت که در واقع اینترنت رو استفاده میکنن بدون اینکه هیچ وقت بشه پیداشون کرد که کیان. انتشار اخباری که روی همه جا نمیشه منتشرش کرد، مثلا خیلی زیاد میبینیم که ویسل بلوئرها، کسایی که صوت خطر رو به صدا در میارن در مورد مشکلات جهان، تو دارک نت میذارن مطالبشون رو. تلاش برای آزادی بیان کاملا مستقل از هر سیستم دیگه. چیزایی که کل دولت‌ها سعی می‌کنن جلوشو بگیرن هم اونجا هست. خوب داره، بدم داره. مثلا چات پورنوگرافی هم هست. برای اینکه در واقع هر جای دیگه باشه یارو میره دستگیر میشه. یا در نهایت چیزایی که آدما راحت نیستن ابرازش کنن و نیاز به جایی بسیار مخفی دارن. همونطوری گفتم یه سری آدم هم هستن که اصولا از بودن اونجا لذت می‌برن. احساس اینه که من یه جایی هستم که بسیار 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 آزاده. می‌بینیم که توش جرم زیاده، ولی جذابیتش هم داره. حالا ممکن جرم هم واسه جذاب باشه. ولی در واقع آزادی بیان بی حد و حصرش آدمهایی رو جذبش میکنه که آلترناتیون. یعنی توش کریپتو آنارشیستا رو میبینین، کسایی که معتقدن رمزنگاری باید خیلی بیاد جلو، قدرت مردم رو حفظ میکنه رمزنگاری در مقابل بقیه و این چیزا. آزادی خواها، آلترناتیوا، هکتیویستا، گروه های جالبی توش دیده میشه. تخمین زده میشه حدود 400 هزار سایت توی دارک وب هست، ولی این عدد خیلی در واقع گنگه. مقدار زیادی از سایت ها فقط یه صفحه که یکی یه بار درست کرده رفته، مقدار خیلیشون در واقع لینک های بلوکنی هن که دیگه اصلا نیستن. بذاریم بریم واقعا تو دارک وب میکنیم، بریم تو دارک وب. گفتیم که برای رسیدن به دارک وب باید برنامه‌های خاص اون دارک وب خاص رو داشت. در واقع من باید بتونم با اون پروتکل‌ها و اون شبکه، با اون پروتکل‌ها و با اون ابزارها وصل بشم به اون شبکه. یه دونه هم نیست که بگیم دارک وب فلان جاست. اول گفتم دارک وب هر مکانیزمیه برای اینکه این مفاهیم رو حفظ کنه، اجازه شنود نده، اجازه سانسور نده و هویت انانیمس منم حفظ کنه. یکی از مشهورترین چیزایی که تو دارک وب استفاده می‌کنیم تور براوزره. یعنی شما می‌تونید برید تور براوزر رو دانلود کنین و استفاده کنین. تور، خوشبختانه حالا ما در ایران اطلاعات بسیار عمیقی از انواع شبکه‌ها داریم. تور د اونیون روتر، روتر پوست‌پیازی. فرض کنیم من در حالت عادی به فیسبوک میگم که پروفایل منو نشون بده. فیسبوک میگه باشه، برو پروفایلتو برات می‌فرستم. خب فیسبوک میدونه من از کجا اومدم؟ سر راه هم هر کی شنود کنه میدونه چه سوالی پرسیدم. فیسبوک هم میدونه که من کیم. حالا فرض کنیم من به جای اینکه اینو به فیسبوک بگم با 20 نفر حرف بزنم، در واقع در تکنیکی با 3 نفر حرف بزنم، به این 3 نفر بگم که یه رمز خاصی بین خودمون میذاریم رمز 3 2 1، رمز با نفر سوم، رمز با نفر دوم، رمز با نفر اول. بعد که من میخوام پیامم رو بفرستم، به همین ترتیب 3 بار رمزش کنم، بعد بدم به اولی. اولی حتی مطمئن نیست که این پیام از من اومده، چون من میتونم مدعی شم که من این از یکی دیگه گرفتم دادم بهت. اون رمز خودش رو باز میکنه، میبینه من با نفر دوم کار داشتم، میده به نفر دوم. نفر دوم رمز خودش رو فقط بلده باز کنه و میدونه اینو از نفر اول گرفته. رمزش رو باز میکنه، میبینه باید بده به نفر سوم. نفر سوم رمزش رو باز میکنه، میبینه مال فیسبوکه ولی از نفر دوم اومده، میدهتش به فیسبوک. فیسبوک هم میگه از یه آدم ناشناسی اینو گرفتم. جوابش رو به من میده، جوابش رو دوباره رمز میکنه، میده به نفر دوم. نفر دوم نمیتونه توش رو بخونه دیگه، چون رمز شده، ولی میدونه که اینو از این گرفته بود، از نفر اول گرفته بودش این سوالو که از نفر سوم پرسیده. درنش خودش رمز میکنه، میده به نفر اول. نفر اول هم میگه نه، از کی گرفته بودم؟ از جادی گرفته بودم، اسم منو بلد نیست، ولی میدونه که از این آدرس گرفته، هرچند که من مدعیشم که من اینو از یکی دیگه گرفتم. اونم میده به من. من چون صدا کلیدو دارم، باز میکنم میبینم فیسبوک به من چی گفته، برای اینه که تور کنده. به این میگن روتر پوست پیازی. حالا اگه من اون تو باشم، خوبیش اینه که بین راه هیچ کی نمیتونه پیام هام رو بخونه، از اون طرف هیچ کی اصلا نمیتونه بفهمه که این درخواست داره از کی میاد و به کجا میره. در نتیجه اون انانیمیتی اینجوری حفظ میشه. استفاده ازش در تکنیکال خب پیچیده است، ولی الان در حد دانلود یه برنامه اسم تور براوزر و استفاده ازش که ممکنه خیلیاتون هم استفاده کنین، فقط برای رد شدن از فیلترینگ. و خب از تور براوزر میتونین استفاده کنین برای رسیدن به facebook.com، اما معلومه facebook.com کجاست. اگه facebook.com یکی از این کارهای غیر مجاز رو بکنه که دولت‌ها دوست ندارن، خب میرن درشو میبندن. اون باید چی کار کنه؟ فرض کنیم من یه محتوایی دارم که در دفاع از آزادی بیان توی کشوری که آزادی بیان ممنوعه، میتونم چیکار کنم؟ ببرمش توی شبکه تور، به یه مکانیزم پیچیده‌ای بگم یه اسم رندوم برای من درست کن، یه استرینگ مثلا 40 حرفی برام درست میکنه که خرچنگ رو با قصدگی، یه سری کاراکتره، یه سری در واقع حروفه و عدده، تهش یه دونه دات اونیون اضافه کنم و اینو به یه نفری تو شبکه تور بدم، یکی از اون ریلیایی که اطلاعات رو منتقل میکرد. حالا یه خورده بحث فنی‌ترش پیچیده تر داره، میدم به یکی از آی پی ها، با آی پی نتورک فرق داره، میدمش به یکی از اون آی پی ها، حالا فرض کنید یکی از کامپیوترها، و میگم هر کسی اومد با این آدرس کار داشت به من خبر بده. در نتیجه در واقع به یه شکلی در شبکه تور خودم رو معرفی کردم. حالا اگه یکی با این آدرس کار داره میرسه به اون، اون به من خبر میده، من میام نگاه میکنم و به یارو جواب میدم که اوکی، جوابت اینه که این سوالو داشتی. در واقع میتونم یه سری آدرس ناشناس هم درست کنم. وقتی از دارک نت حرف میزنیم، به طور خاص این روزها در واقع از تور براوزر، داریم از یه سری سایت حرف میزنیم که دومیناشون جادی دات نت، چنل بی دات کام و اینا نیستن. چنل بی دات کام نیست، ولی اینجور چیزا نیستن، یاهو دات کام نیستش، بلکه یه چیزی دات آنیونه و اون عبارت رو هم حتی شما ندارین، یعنی باید اونو از یه آدم مطمئنی یا از یه جایی پیدا کنید که حالا در موردش حرف میزنید. بعضی شرکت ها مثل فیسبوک که خب خیلی روی آنیون کار کرده، یه کار خیلی عجیبی کرد، انقدر از اینا رندوم درست کرد با یه سری فرمولای ریاضی در واقع سعی کرد به این جواب برسه که فیسبوک کور www.i.onion رو تونست بهش برسه. درنچ اینو بزنین تو دارک نت، از طریق دارک نت میرسین به فیسبوک. ولی خیلی اصلا هم چیزی نمیخوان، چون میخوان ناشناس باشن و پیدا نشن. بخشا خیلی هم زیادن دیگه، تکرار میکنم که الزاما همشون قاچاقچی نیستن. در واقع مثلا یه بخشی از سیاستمدارای استرالیایی سوئیچ کردن اونجا کاراشون رو انجام میدن، چون ایده‌شونه که ما نمیخوایم توسط احزاب دیگه شنود بشیم. یا چنل‌ها و فروم‌های خیلی زیادی داره در مورد بازار سهام، چون شما طبق قانون خیلی جاها مشکل دارین در مورد سهام حرف بزنین، اطلاعات بدین یا بگیرین و اینجور چیزها، ولی در واقع اونجا آدم ها میرن که بتونن خیلی راحت تر در مورد سهامی که چی باید بخرن بپوشن حرف بزنن، همینطور خبرنگارا، هنرمندا و اینجور چیزها. در واقع ما داریم اینو میگیم، دارک نت یا دارک وب یه جاییه. نه، ما داریم میگیم که یه جایی نیست، ما داریم میگیم دارک نت یه روش رسیدن به اطلاعات و جای خیلی متفاوتی هم نیست، یه چیزی شبیه وب این روزها، بلکه فقط آدمایی که میخوان به اطلاعاتی برسن که نشه شنودشون کرد، نشه ترکشون رو پیدا کرد، از طریق شبکه تور به اونجا میرسن. حتی گاهی لایه‌های انکریپشن اضافه میکنن، همونطوری که گفتم این رو روی یه وی پی ان خودشون را میندازن و غیره، و در نهایت میرسن به آدرسی که یکی بعد از اعتماد بهشون داده. یا توی هیدن ویکی‌پدیا. هیدن ویکی یه ویکی مشهور تو دارک وب، یه فهرست از سایت های خیلی خیلی مشهور دارک وب، یه جور دفتر راهنما به جاهایی که اول به شما میگه تو دارک وب کجاها رو باید ببین، یه جایی که تازه وارد ها بتونن راهشون رو پیدا کنن. هیدن ویکی یا آنسنسورد هیدن ویکی رو اگر سرچ کنیم، در واقع تو وب غیر تاریک هم، تو وب روشن، تو وب سطحی، الان من شما میدونیم در مقابل وب سطحی، در مقابل وب عمیق، در مقابل وب تاریک، و مطمئنم وب تاریک بخشی کوچیکی از وب عمیقه دیگه. توی هیدن ویکی در واقع لینک هست به سایت های خیلی مشهوری که در واقع تو دارک وب خیلی مشهور، فعال و طولانی مدت بودن. هر کی هم میتونه سایت خودش رو اضافه کنه، هیچ مشکلی نداره. اینجا هم یه سه کوچیک رو دوباره تکرار کنم که گفته بودم. اصلا نباید فکر کنین که در واقع دارک وب یه جای عجیبیه که به قول دوستمون از شیر مرغ تا جون آدمیزاد توش پیدا میشه. اینجوری نیست. بخش‌های مختلف داره. وقتی که واردش میشین چیزهای خیلی خیلی متنوعی میبینین که حالا یه مروری با هم میکنیم، ولی در نهایت خیلی زود تموم میشه. یعنی وقتی میبینین جاهای مختلفش رو میفهمین که توش چه خبره و میایین بیرون. خیلی هم تبلیغ نمیکنیم که در واقع برین توش. من خیلی هم طرفدارش نیستم، ممکنه برای خیلی ها خب هیجان داشته باشه، ولی در نهایت چیزی نیستش که مثلا اگه نبینینش چیز عجیبی رو در دنیا از دست دادین. کلی تبلیغات عجیب غریب هست. اصطلاحی هست به اسم لولیتا، رد روم، مثلا میگن یه برده انسانی ساختن که قابل مثلا تغییر شدن، که هیچ کاری نمیتونه بکنه از دست خودش. رد روم یه جایی که میگن فیلمای عجیبی به شکل زنده پخش میکنن اگر عضو شین. ولی دقت کنید، شما یه جایی هستین که هیچ کس هیچ ترکی از هیچ کی نداره، به شما میگه $4,000 تقریبا بدین برای اینکه بتونیم بگین با این مثلا برده‌ای که امروز می‌خوایم بکشیم چی کار کنیم، و برنامه 7 روز دیگه برگزار میشه و فقط یه صندلی خالی مونده. یوزکولی 4000 تا رو میده و هیچ اتفاقی نمیفته. در واقع من خیلی سرچ کردم که کیا هستن که واقعا همچین اکسپریانسی داشته باشن. تقریبا هیچ مورد واقعی نبود، مثلا دیدن بشقاب پرنده بود. چیزی که همه ازش تجربه واقعی دارن مواد مخدره. توی فروم که شما برین، یا حالا در واقع توی دارک وب، چیزهای خیلی زیادی میبینین. مثل حالا ماجرای سیلک رود اصلا میگم. سیلک رود یه فروم خیلی خیلی بزرگ بود توی دارک وب. وقتی توش میرفتیم فرض کنید من یه فروم را بندازم، آدما بیان توش عضو بشن، ولی وقتی میان تو اتاقا اینا باشه: دزدی هویت، جعل اسناد، مبادله اطلاعات بانکی، خرید و فروش اسلحه، خرید و فروش مواد انفجاری، پولشویی، آدمکشی، آدمربایی، مواد مخدر، نفوذ به شبکه‌ها، فروش اطلاعات و اینجور چیزا. واقعیت اینه که کسایی که سعی کردن تحقیق کنن روش، فقط در واقع گفتن توی بخش مواد مخدر موضوع خیلی فعاله و تا یه حدی توی جعل اسناد، خرید و فروش پاسپورت و اینجور چیزا. ولی در نهایت حتی کسایی که سعی کردن تست کنن هم ایده‌شون این بوده که مثلا پاسپورت خیلی واقعی اینجا نمیشه خرید، یا نمیشه کسی رو استخدام کرد برای اینکه کیو بکشه. ایده های اصلی این شکلیه که فرض کنیم من یه اکانت تو همین فروم باز کنم، توش بگم که من $500 میدم برای اینکه یکی بره فلانی رو گوشمالی بده تو فلان شهر فلان کشور. یکی به من میزنه که اوکی $10 بریز تا من برم گوشمالیش بدم، بقیه‌اشو بعدم بده. $10 براش میریزم، بعدن در مورد $10 حرف میزنیم، و میره گوشمالیش میده، عکساشو میگیره میفرسته برای من، من براش پول میفرستم بقیه‌اشو، و میرم تو پروفایلش هم مینویسم که این بسیار آدم خشن خوبیه و اگه میخواین کسی رو گوشمالی بدین من توصیهش میکنم، خیلی کارش خوب و تمیز بود. اونم یا تو پروفایل من مینویسه که بله در واقع تو سیلک رود میتونم امتیاز بدم، مثلا ستاره رو چیزهای مختلف، و واسه من مینویسه که بله ایشون حسابشون خیلی دقیق و خوب بود و برای من فرستاد. یا فرض کنید یکی دیگه توش نوشته که من هروئین میفروشم، 10 گرمش اینقدره، اگر میخواین با من تماس بگیرید. من تماس میگیرم، براش پولو میفرستم به شکل بیت کوین و آدرسم میدم، اونم از یه صندوق پستی عجیبی برای صندوق پستی که من بهش گفتم پست میکنه، یه روز میرم یواشکی از تو صندوق برمیدارم، احتمالاً هیچ گیری هم من نمیدم. دوباره من میرم تو صفحه اون مینویسم که مواد فروش بسیار خوبی بود، ولی گفته بود 10 گرم میفرستم، 9.50 فرستاده بود، مثلا یه خورده هم ناخالصی داشت، یا مثلا میگم هیچ هم خالصی نداشت، هر چیزی. در نتیجه تو خرید فروش نفرات بعدی میتونن مطمئن تر باشن که با کی طرفن. اینم یکی از جذابیت های عجیبش بود در واقع سیلک رود، که یه فروم کارهای غیر مجاز تو دارکنت بود، قسمت خیلی عجیبش این بود که آدمای ناشناس که همدیگر رو نمیبینن، هیچ وابستگی به هم ندارن و کارهای بد میکنن و جامعه این آدمای بدی میدونه، اینقدر خوب و منظم تونسته بودن کنار هم کار کنن، به هم اعتماد کنن از طریق این سیستم و بدون هیچ اتوریته مرکزی که مثلا سرتیفای کنه مواد اینا رو یا هر چیزی، یه تبادل خیلی منظمی رو با هم انجام بدن و در واقع یه جامعه بسازن. حالا من کاری ندارم تو جامعه کار بد میکردن، این یه دیدگاه آنارشیستاست که میگن اگر ما رو ول کنن با هم میتونیم کارهای مثبتی بکنیم، در واقع اگر کارخونه رو بزنن آدما بچرخونن بهتر میچرخونن. و مثلا لینوکس یه نمونه دیگه شه که اگر آدما رو ول کنن تو وقت آزادشون کارهای باحالی بکنن، یه سیستم عاملی به این باحالی مینویسن. و حالا این داستانا و در واقع یه همچین چیزی، یعنی فکر کنم کل چیزی که مثلا در مورد دارک وب بگم تا حد خیلی زیادی در موردش قلوف میشه، مین بیکانه پرسیده، در واقع واقعا توش قلوف میشه، حرفای بسیار بسیار عجیبی در موردش میزنن و اینا، تقریبا هیچ گزارش معتبری در مورد هیچ چیزی به جز یه مقداری در خلافا، به جز یه مقداری در واقع مواد مخدر که اونم بسیار 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 تاکید سنگینش روی ماریجوانا بوده که الان تو خیلی از کشورها ماریجوانا در واقع اصلا مجازه و در واقع فهمیدن که اصلا هیچ خطر عجیبی هم نداره، برخلاف داستانهایی که اول میگفتن اصلا در واقع از نظر پزشکی ماریجوانا رو بسیار کم خطرتر از سیگار، الکل و حتی قهوه میدونن خیلی جاها. ولی نکتهش اینه که خب یه سالهایی یهو گفتن که اگر ماریجوانا مصرف کنیم، توی مجلس آمریکا بحث شده صد سال پیش و گفتن ماریجوانا اگر زنها مصرف کنن، زنهای سفید پوست میرن با مردهای سیاه پوست میخوابن، در نتیجه در واقع ماریجوانا رو ممنوع کردن و از همون موقع هم موند. اما تو دارک وب مثلا خیلی رواج داشت خرید فروشش، مواد مخدر دیگه هم حتی کم بود، یه خورده مواد مخدر به سمت ماریجوانا و یه خورده هم در واقع جعل اسناد، ولی به جز این واقعا هیچ به هیچ چیش تقریبا نمیشه اعتماد کرد. دیگه چی؟ بذار سوالا رو یه مروری بکنم. راههای تجارت و اینا، دریافت بیت کوین که بعدن حرف میزنیم، دولت‌ها مطمئنن توش هستن. فرشاد پرسیده بدون هیچ شکی دولت‌ها توش هستن و دقیقاً تمام همه دولت‌ها باید ابزرو کنن ببینن توش چی می‌گذره، چی میاد، اسناد چیه، حتی مطمئنن خیلی از دولت‌ها سعی می‌کنن اسناد بخرن و اینجور چیزها. تریکر رو اینا پرسیده، کی؟ اسمش کیه؟ یا کیه؟ امیرعلی نول. پرسیده تریکر رو اینا توش هست، مطمئنن هستش، در واقع خیلی سعی می‌کنن که در واقع به شیوه های مختلفی آدم ها رو ترک کنن. حتی مثلا تور براوزر رو که نصب میکنین، اگر فول اسکرینش کنین بهتون وارنینگ میده که از طریق فول اسکرین آدم ها میتونه ببینه که در واقع شما سایز صفحتون چنده، بعدن یه داستانی در بیاره از توش. پاسپورت توش نمیفروشن، وطنیش رو نندازین، کار درستی نیست به هیچ دلیلی. در مورد امنیتش که داریم حرف میزنیم، چجوری لو رفتن که در موردش حرف مفصل تری خواهیم زد. در واقع گیر چیه؟ ما تا اینجا الان گفتیم که داستان چجوریه، دارک وب چه خبره، گیرش چیه؟ میدونیم که هویت توش مخفیه، ولی وقتی من دارم توش مثلا ماریجوانا میفروشم یا شما رو اسکول میکنم که میتونین یه دونه برده براتون از سریلانکا سفارش بدن بفرستن، تو این مکانیزم خب من باید پول از شما بگیرم. اگه پولو بریزین به حساب من که دولت میاد منو خفت میکنه، یا اصلا دولت میره اونجا در نقش یه پلیس. یه ایده خنده‌داری بود که 90 درصد دارک وب احتمالاً توسط پلیسه، یعنی همه اکانتای که اونجا احتمالاً اکانتای پلیسن از انواع کشورها. در واقع خب اگه من بگم که به کارت ملی، به کارت بانکیم پول بریز، که خب باید شماره‌شو بدم، بعدم میای منو خفت میکنی. در واقع پولشویی خودش کار خیلی سختیه. در واقع این مفهومی که من یه پولی که از جای کسی به دست آوردمو تمیز کنم، اصطلاح پولشویی اینه. یعنی مثلا من به شما میگم 1,000,000 دلار بهت یه برده میفروشم که اصلا توان تصمیم گیری مستقلم نداره، برات پست میکنم، میگیم باش، تو اصلا 1,000,000 دلار میفرستی چون یه پولدار خاصی هستی یه جایی. خب به کجا میفرستی؟ به حساب بانک مگه بفرستی؟ که حتی اگه نفهمن بانک ممکنه گیر بده که این از کجا ریخته شده، در مقابلش چه سرویسی دادین، یا خیلی داستانای دیگه. اگه نقدم باشه که اصلا دیگه داستانه. این رو کریپتوکارنسی قراره حل کنه. کریپتوکارنسی یا من بهش میگم رمز پول، احتمالاً ترجمه خوبی نیست، چون کارنسی به کارنسی معنیش الزاماً پول نمیشه، در واقع نمیشه وچ، رمز وچ، من بهش میگم رمز پول. قسمت سوم این پادکست در این باره است. در مورد بیت کوین خیلی حرف زدیم، اما سریعا یه مروری میکنیم. گفتم مشکل اصلی هر جور قاچاق تو کشوری که در واقع میخوان واقعا با قاچاق مبارزه کنن انتقال پوله. حالا کل مفهوم قاچاق هم یه بحثیه، یعنی اینکه توی کشوری این همه چیز قاچاق و غیر مجاز باشه خودش خنده داره و خب همش هم باشه. در واقع جاهای دیگه خیلی کم میبینین که به این معنا چیزهای غیر مجاز و قاچاق و اینا باشه، ولی گیر اصلی قاچاق انتقال پوله. من پول وابسته به یه جاییه، من هر پولی که میگیرم باید بره توی حسابی، حتی اگه نقده یه جای خرجش میکنم باید در نهایت بشه تو حساب. حتی تو ایران هم شما نمیتونید پول نقد خیلی زیادی از بانک بگیرین در نهایت. اگر پول زیادی ببرین خارج ازتون میپرسن که این پول از کجا اومده، فیش خریدش رو میخوان و چیزهای غیره. تو این اتفاق یه چیز خیلی خیلی عجیبی کشف شد به اسم بیت کوین. یه آقای یا خانم یا موجود یا رباتی به اسم ساتوشی یه مقاله منتشر کرد که توش مفهوم بیت کوین یا حالا کریپتوکرنسی به طور عام‌تر توضیح داده شده بود، چجوری به وجود بیاد، چیکارش بکنیم، چجوری باهاش کار کنیم. احتمالاً آن نکته بامزه اینه که ساتوشی هیچ وقت معلوم نشد کیه. خیلی بعیده یه نفر باشه، چون احتمالاً یه نفری نمیتونه در تمام علوم تبحر داشته باشه. اگر واقعا معلوم بود کیه، احتمالاً یه مجموعه ای از نوبل‌های مختلف از اقتصاد تا قهرمانی کامپیوتر رو بهش میدادن. تو کریپتوکرنسی من فقط یه دیتا دارم که به یه شیوهی از طریق حل یک مسئله ریاضی دائما به معنی پول به من میرسه. هر نه افراد مشارکت میکنن، هر دفعه یکیشون این پولو برنده میشه و این پولو میتونم هم دست به دست کنم. فرض کنیم به راه سادگی قبول کنیم که جادی یه دونه صورت حساب بنویسه که جادی 100 دلار داره، سارا 100 دلار داره، چه میدونم حسن 100 دلار داره، مینا 100 دلار داره و هر کسی یه لیست بلندی از یک کلمه آدم نفری 100 دلار داره. بعد شما به من یه ایمیل بزنین که جادی من 10 دلار دادم به فلانیا، من تو فرستم آپدیت کنم. یکی دیگه بزنه من 10 دلار دادم به فلانی، واقعا دلار نداریم، اسمش یه چیز دیگه بزنیم، بزنیم بیت کوین. بیت کوین داره و من یه لیست دارم که شما چقدر از اینا به هم دیگه دادین. بعد یه روزی یکی بگه آقا من از اینا خوشم اومده، من به عنوان باحال بازی هر کی یه دونه از ایناشو بده به من، من براش یه پیتزا میفرستم. خب فکر باحالیه، من الان 100 دلار دارم یکیشو میفرستم برای یارو واسه من پیتزا بفرسته، خیلی هم حال میده. یارو یه دونه از اینا داره. یه شرکت دیگه هم میاد میگه منم هاستینگ دارم، حالا که میشه باهاش پیتزا خرید، خب من میام یه سال هاست میدم، نصفی از اینا میگیرم. این به اون پولشو میده. هم کم کم به شکل پول جا میفته. تا یه وقتی که یکی میگه آقا اینی که مردم دارن استفاده میکنن، خب من بیام اینو با دلار عوض کنم. وقتی میشه باهاش پیتزا خرید، خب هر کسی از اینا 100 تا به من بده، من بهش یه دلار میدم. و برعکس، هر کسی از اینا میخواد یه دلار به من بده، 100 تا از اینا بهش میدم. در واقع به شکل پول جا میافت. حالا کل بحث یه خورده پیچیده تره. اگه خواستی من امروز یه ویدیوی خوب منتشر کردم، سرچ کنید دنبال توضیح ساده ویدیویی این که بیت کوین چگونه کار میکنه، یه جادی هم تهش بزنین که دیگه حتما همون ویدیو رو بیاره. در واقع تو 5 دقیقه توضیح میده که بیت کوین دقیقاً چه جوری داره کار میکنه، در واقع نظر عمومی بدون اینکه در مورد ریاضی اینا حرف بزنه توضیح میده ویدیو. حالا یه گیرایی هستش، مثلا اینکه این حساب فقط دست جادی، یا شما به جادی اعتماد میکنین؟ معلومه که نه. خب من بهتون میگم یه کاری بکنین، هر نفرتون یه دونه از همین حساب داشته باشین، هر وقت یکی عوض کرد همه آپدیتش کنین. اگر هم یکی الکی آپدیت کرد هوش میکنین به یه روشی، در واقع یعنی آپدیتش اشتباهی، چون هممون یه مدل دیگه داریمش. این بیت کوین یه جور پول دیجیتاله که به آدما وصل نیست، با یه تکست میتونین منتقلش کنین و الان قیمت بسیار 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 عجیبی پیدا کرده. الان هر دونه بیت کوین وقتی اومد در حد 1 سنت بود، الان 2700 دلار هر دونش، که خیلی اتفاق عجیبیه. این در واقع آخرین حلقه کل ماجرای این پادکسته. اگه من روی دارکنت چیزی رو با کریپتوکرنسی بفروشم، عملا غیر قابل تعقیبم. درسته گیرنده در نهایت یه آدرس میده که من اطلاعاتو براش پست کنم، ولی این آدرس میتونه نسبتا غیر واقعی باشه، شرکت باشه یا هر چیزی، و خب در کلم که شرکت های پست جهان تک تک بسته ها رو چک نمی کنن. در نتیجه میشه ریسک کرد.
دنیا چی داره که براش بسوزم، عاشقشم چش بهش بدوزم، میخوام کنار آتیش بشینم، خیره به آتیش به حال روزم، نمودی دنیا پس گرفته هات خوب، نداده هات هیچ داده هات خوب، همین که خوبم مثل فوش برات، پس دنیا خوب گوش کن، خوبم خوب، خوبم خوبم، خوبم 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 خوبم خوب. آره بابا اصلا تو نه تو
کلا که خب به نظر میرسه بیشتر دارکنت در واقع همین مواد مخدر هم، اونطور که گفتم. فریدا البته پرسیده که آیا برای ارتباطات بسیار محرمانه به فرض ثبت اختراع یا ثبت پتنت بخوایم با هم حرف بزنیم و اینا مناسبه. 100% هست، همونجوری گفتم در واقع، شاید در واقع میگم اشیا دیدن. در واقع تو استرالیا یه سری از سیاستمدارا اصلا اومدن رو این با هم حرف میزنن. سیستم ایمیل خودشو داره، اگه از همون هیدن ویکی شروع کنین در واقع لینک داره به جایی که میتونین ایمیل تعریف کنین یا چت روم های سیکرت و اینجور چیزها. در نهایت هم حواستون باشه که میرین یه جایی که مجرمین هم اونجا میرن. الزاماً یکی زده چتروم خیلی امن ما معنیش این نیست که چتروم خیلی امن اون هست. باید بدونین دارین چی کار میکنین. پیشنهاد شخصی من اینه که اصلا کنجکاوی خاصی هم نشون ندید. ولی ما تو 2 سال گذشته کلی تعطیلی رو دارکنت داشتیم. دقیقاً هم همین فروما. یعنی اول سیلک رود تعطیل شد و مسئولش دستگیر شد. بعدش پشتش یه کلمه فروم دیگه فروش مواد مخدر درست شدن که چند تاش بزرگ شد، مثل آلفا بی یا هنسا، و هنسا چند روز پیش تعطیل شد، آلفا بی یه خورده قبل‌تر، و این خیلی عجیبه. چند تا نظریه هست. بعضیا میگن خب شانس پلیسه. مثلا در مورد سیلک رود میگن که این قبلا توی فرومی خودش رو لو داده بوده به شیوه، یا اینکه میگن که یه بسته پستی بیخودی به سمت خودش بوده و پلیس میره در خونش و این جور چیزا. اگه کاملش رو میخواین شدیداً توصیه میکنم که سیلک رود چنل بی رو گوش بدید. بعضی ها میگن اشکال نرم افزاره، که خب این مورد هم بوده، در واقع بد افزارهایی بوده که FBI نصب کرده. این هم نکته خیلی بامزه یه که شبکه تور اصولا توسط نیرو دریایی آمریکا نوشته شد و توسعه داده شد و بعدا فکر میکنم 2003 اوپن سورس اعلام شد. اونا درست کردن برای ارتباطات امن خودشون، ولی بعد دیدن که خب تابلوه که کی داره با کی حرف میزنه، اوپن سورسش کردن که تو شبکه در همه با ازش استفاده کنن و تابلو نباشه کسی که داره از این پروتکل استفاده میکنه. بعدش FBI شد بزرگترین مشکلش در دنیا، شد تور. در دنیا رو جفت دادم، ولی چیزی که حداقل نتونسته حل کنه شد تور. تو اسنادی هم که لو میره بارها و بارها اسنودن و اینا میارن، ذکر شده که ما به تور نمیتونیم نفوذ کنیم. هرچند خیلی هم میگن که این یه جور بلوفه که آدما به تور بیشتر اعتماد کنن. چیزی که هست باید مطمئن باشین که تور حتما ارتباطاتش سیف میشه، حتی اگه نتونن رمزش رو باز کنن. درست مثل یه نامه‌ای که نمیتونن رمزش رو بشکنن، ولی ازش کپی میگیرن بعد میفرستن، که اگه یه روزی رمزش رو تونستن بشکنن، بدونن که سال 2017 شما داشتین به هم چی میگفتین، کی به کی چی میگفته وقتی میخواسته مخفی بگه و اینجور چیزها. اینا میگم که اگه در واقع آخر پادکسته، اگه تصمیم گرفتین سری به دارکنت بزنین، کار پیچیده‌ای نیستش. تور براوزر رو دانلود میکنین، ران میکنین و تو دارکنتین. اگر به هیدن ویکی برسین توی وب سطحی، لینک های دات اونیون همشون تو دارک وب هن. ولی توصیه من اینه که این کارو نکنید. اولا اتفاقاتی ممکنه توش بیافته که دردسرهای بزرگی درست کنه. مثلا یه چیزایی هست که ممکنه در چند لحظه یه کنجکاوی باشه، در حالی که جرائم بزرگیه توی دنیا. حتی چیزی مثلا نمیدونم، خیلی البته این کار بنظرم بیمارگونه میاد، ولی سرک کشیدن به یه چیز چای پورنوگرافی چیزیه که ممکنه شما رو تو لیستی قرار بده که تو مهاجرتتون مشکل زا بشه، تو سفرتون دستگیر بشین، یه زمانی هر جور مشکلی ممکنه داشته باشه. در واقع کنجکاوی عاقلانه‌ای به نظرم تو اون قسمت‌ها که اصلا نیست. در نهایت شما می‌بینید بین یه سری آدم خلافکار یه بخشش. عربستان من بودم، در واقع برای کار رفتم عربستان، شرکت یه دفترچه میده که اینجا چه جوری زنده بمونیم. یکیش این بود که تو میدونی که آدم‌ها رو اعدام می‌کنن و سرشون رو قطع می‌کنن نرید. هر چقدر شما فکر می‌کنین خفنین و باحالین و خلافین، این تجربه‌ای که تا آخر عمرتون باهاتون همراه میشه. نمی‌دونم چرا حالا ما توی فضای یه چیزایی فکر می‌کنیم خیلی قوی بودن، سر یه جایی می‌شینیم بحث می‌کنیم، همه در مورد اینکه چقدر بیشتر چیز می‌خورن بحث می‌کنن، که من که 8 کورسو می‌خورم هنوزم سیر نمی‌شم و اینا، تو فاز اینکه من چقدر قویم. همون قضیه که یکی میگه من فلفل تند دستم خوردم هیچی نشد، اون که بگه من اصلا شبا فلفل می‌کنم تو چشمم و این داستانا، یا تو کثافت کاری کردن که مثلا یک کثافتیام از اون بر منو انقدر کتک می‌زدن بیچاره شدم. مسابقه این جور چیزا اصلا فضاش به نظرم مهمله. لازم نیست من برای اینکه قویم حتما برم توی دارکنت سرک بکشم. از اون برم این شکلی نیستش که میرین توی یه دونه باغ وحش عجیب چیزای عجیب الخلقه میبینین و اینا. یه سری ادعای عجیب میبینین که همشون مدعیان که بعد پول بفرستین که بقیه‌شو بهتون بدین. دائما گیر میکنین، یعنی یه کالم لینک بروکن هستش که لینک واقعی نیستن، بسیار کنده. بیشتر از اونی که برین توی باغ وحش و پارک عجایب و اینا شبیه اینه که برین توی زیرزمین خونه قدیمی دو تا آدم که تو انباریشون گرد و خاکه و کثیفه و پر سوسکه و هر مثلا صندوقی رو که با هیجان باز میکنین که الان توش چیه، توش میبینین یه سری جسد موش هست یا موش زنده هست و اینجور چیزا، مثلا یه قاب عکسی از عکس بچگیشون که چیز عجیبی توش نیستش، مجله قدیمی هست ماکسیموم هیجانش و اینجور چیزها. بیشتر شبیه انگولک کردن کمودای قدیمیه و اکثرش خالیه یا پر چاتوپرته که به درد شما نمیخوره، هرچند که همیشه سرک کشیدن بهش بعدش. یعنی پیشنهاد میکنم که اگه این پادکست هیجان زدتون کرد که در این مورد کاری بکنین، یک برین اون ویدیوی توضیح ساده ویدیویی اینکه بیت کوین چگونه کار میکنه یه جادویی رو ببینین، یا اینکه برین در مورد پروتکل تور بخونین، یا یه ویدیویی هستش که آخر همین ویدیویی که گفتم اسمش هست که بعد اون رو سرچ کنین 22 دقیقه خیلی ریاضی تره، یا رمزنگاری بخونین یاد بگیرین و این تیپ چیزا. در واقع در نهایتون یه جور روزنامه نگاری ببینین، نه دعوت به خلاف یا هر چیزی. به هر حال شماره بود که خیلی قولش داده بودیم و خوشحالم که اجراش کردیم. موسیقی آخر رو اختصاص میدیم به چستر بنینگتون از گروه لینکین پارک که توی همین هفته خودکشی کرد. موزیک نام از لینکین پارک. Sure.